سرشت جنسی انسان جلد چهارم.
www.bookwordpress.com
یک نکته، اینها اولین 5 وسایل الکتریکی هستند که مستقیماً به مصرف کنندگان آمریکایی فروخته شد. تسلیم شدید؟ ویبراتور، کمپانی هامیلتون بیچ راسین واقع در ایالت ویسکانسین اولین ویبراتور خانگی را در سال 1902 به نام خود ثبت کرد و آن را به عنوان 5 وسیله الکتریکی که برای مصارف خانگی تهیه شده بود به بازار عرضه کرد. در سال 1917 تعداد ویبراتورها در خانه‌های آمریکایی‌ها بیشتر از توستر بود. اما پیش از آن که این ویبراتورها تبدیل به یک ابزار برای خود درمانی شود، تمام لذت جوانی در درون شما خواهد جولید، یک آگهی تبلیغاتی پیشنهادی، این وسیله برای دهه‌ها در مطب پزشکانی که از مالاندن شکمشان با یک دست و همزمان دست کشیدن به سرشان به سطوح آمده بودند استفاده می شد. به واسطه ی معجزات عصر صنعتی بسیاری از پزشکان راهی یافتند تا این درمان را ماشینی کنند. حال نبوغ آمریکایی می توانست ارگاسم را برای زنانی که آن را در زندگی‌های محروم از سکس و همراه با نجابت انکار کرده بودند به تولید انبوه برساند. اولین ویبراتورها توسط این پزشکان پرتکاپو اختراع شد. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 متفکران حوزه پزشکی از تمامی انواع ابزارها برای برانگیختن و ایجاد تکانش‌های عصبی در بیمارانشان یاری می‌گرفتند. برخی از این ابزارها با نیروی دیزل کار می‌کردند و برخی دیگر با بخار، مثل یک لوکوموتیو کوچک. برخی از آنها اختراعاتی عظیم بودند که با زنجیر و قرقره از داربست آویزان می‌شدند، مثل موتور اتومبیل در یک مغازه مکانیکی. برخی دیگر دارای پیستون‌هایی بودند که آلت‌های مصنوعی را با ضربه به حرکت در می‌آورد یا آب پرفشار را به سمت اندام جنسی بیمار هدایت می‌کردند، مثل یک تیم از آتش‌نشان‌ها که برای خاموش کردن آتش شهوت زنان فراخوانده شده بودند. و در پس تمامی اینها پزشکان خوب هرگز در ملأ عام تصدیق نمی کردند که آنچه در حال انجامش هستند بیشتر سکس است تا پزشکی. اما شاید حتی حیرت انگیزتر از سکوت ایشان در برابر پول گرفتن برای ایجاد تکانش های عصبی این حقیقت است که همین نهادها و مقامات پزشکی از این باور حمایت می کردند که میل جنسی زنان نیروی ضعیف است که حتی وجودش محل تردید است. اما ارائه ارگاسم‌های خارج از زناشویی برای زنان در قالبی اجتماعاً پذیرفته تنها در انحصار عرصه پزشکی بود و با خود ارضایی شخص زنان یا دختران برای رسیدن به ارگاسم سرسختانه مخالفت می‌شد. در سال 1850 ژورنال پزشکی و جراحی نیو اورلئان خود ارضایی را دشمن شماره 1 مردم اعلام کرد و هشدار داد برای انسانیت نه تا اون، نه جنگ، نه آبله، نه انبوهی از شیاطین هیچ یک خطرناکتر و مصیبت بارتر از عادت خود ارضایی نیست. خود ارضایی عنصر مخرب جامعه متمدن است. به کودکان و بزرگسالان هشدار داده میشد که خودارضایی تنها عملی گناه آلود نیست، بلکه بسیار خطرناک است و با کوری، ناباروری، جنون و سایر مشکلات سلامتی نیز همراه است. از این گذشته، این نهادهای سلطه چنین جا انداخته بودند که زنان بهنجار و سالم میل جنسی اندکی دارند. یک عصبشناس آلمانی به نام ریچارد وانکرافت ابینگ در سال 1886 در کتابش به نام آسیب شناسی روانی مسائل جنسی چیزی را عنوان کرد که همه از قبل فکر می کردند می دانند. اگر یک زن از نظر ذهنی به طور بهنجار و سالم رشد کرده باشد و فرهیخته و معقول باشد، میل جنسی اندکی دارد. اگر غیر از این بود، کل دنیا تبدیل به فاحشه‌خانه می شد و ازدواج و تشکیل خانواده غیر ممکن می شد. نشان دادن اینکه زنان از تجربه اورگاسم لذت می برند و حتی فراتر از آن به طور منظم به اورگاسم نیاز دارند، برای مردان خبری تکان دهنده و برای اکثر زنان تحقیر آمیز بود. شاید هنوز هم همینطور باشد. در حالی که ریشه های مخالفت جنون آمیز با خود ارضایی به اعماق تاریخ یهودی مسیحی برمی گردد، این باورها توسط کتاب سیمون آندرتیسوت به نام رساله ای در باب بیماری های ناشی از خود تحریکی جنسی به این مخالفت ها توجیه پزشکی شومی نیز اعطا کرد. این کتاب در سال 1758 منتشر شد. تیسوت ظاهراً موفق به تشخیص علائم سفلیس و سوزاک شده بود که در آن زمان بیماری واحدی در نظر گرفته می شدند. اما او در کتابش این علائم را به اشتباه به عنوان نشانه های توهی شدن منی در نتیجه بیبندوباری جنسی، تنفروشی جنسی و خود ارضایی معرفی کرده بود. یک قرن بعد در سال 1858 یک متخصص بریتانیایی زنان و زایمان به نام ایزاک بیکر براون، رئیس جامعه پزشکی لندن در آن زمان، اعلام کرد که اکثر بیماری های زنان ناشی از تحریک مفرط سیستم عصبی است و در این میان اعصاب منطقه تناسلی که به کلیتوریس منتهی می شود مقصر شماره یک است. او 8 مرحله از نوعی بیماری پیش رونده که به دلیل خود ارضایی در زنان آغاز می شد را لیست کرد. 1. هیستری. 2. آزردگی نخاعی. 3. صرع هیستریک. 4. تشنج ناشی از جمود عضلانی. 5. تشنج ناشی از صرع. 6. دیوانگی. 7. جنون. 8. مرگ. بیکر براون عنوان کرد که بهترین راه برای جلوگیری از این سریال مرگبار که از لذت جویی آغاز شده و به دیوانگی و نهایتاً مرگ منجر می شود، برداشتن کلیتوریس توسط عمل جراحی است. پس از کسب شهرت بسیار و انجام تعداد نامعلومی جراحی کلیتوریس برداری، روش‌های بیکر براون از محبوبیت افتاد و او از انجمن زنان و زایمان لندن با ننگ و بدنامی بیرون انداخته شد. بیکر براون متعاقب آن دیوانه شد و عمل برداشتن کلیتوریس نیز در محافل پزشکی بریتانیا از اعتبار افتاد. متاسفانه بعد از آن نیز نوشته‌های بیکر براون همچنان تأثیر قابل توجهی بر جراحی‌های پزشکی در سرتاسر منطقه آتلانتیک داشت. برای نمونه در ایالات متحده عمل برداشتن کلیتوریس همچنان تا قرن 20 به عنوان یک راه درمان هیستری، زنان حشری و خود ارضایی زنان صورت می‌گرفت. حتی در سال 1936 کتاب بیماری‌های دوران نوزادی و کودکی هالت که یک متن پزشکی بود و در مدارس معتبر شناخته می‌شد، برداشتن کلیتوریس از طریق جراحی یا سوزاندن کلیتوریس را به عنوان یک درمان برای خود ارضایی دختران توصیه می‌کرد. بالاخره در میانه قرن بیستم بود که سرانجام این عملیات در ایالات متحده از رونق و اعتبار افتاد، اما با منطق جدیدی مجدداً پا به میان گذاشت. امروز برداشتن کلیتوریس‌های بزرگ از طریق جراحی به جای آنکه به عنوان راهی برای جلوگیری از خود ارضایی مطرح باشد، به منظور اهداف زیباشناختی توصیه می‌شود. پیش از آنکه کلیتوریس توسط جراحان نشانه گرفته شود، این عضو برای قرن‌ها توسط نویسندگان مذکر متون مصور مربوط به آناتومی نادیده گرفته می‌شد، تا اینکه در میانه قرن 16 یک پروفسور ونیزی به نام ماتئو رئالدو کولومبو که قبلاً با میکلانج به مطالعه آناتومی پرداخته بود، به طور اتفاقی به درون قلمبگی اسرارآمیز موجود در بین پاهای یک زن راه یافت. همانطور که در رمان تاریخی فدریکو آندازی به نام آناتومیست توصیف شده است، کولومبو این موضوع را حین بررسی یک بیمار به نام آینس دی تورمولینز کشف کرد. کولومبو یادآور شده بود که وقتی این دکمه کوچک دستمالی می شد، آینس از نظر عصبی تحریک می شد و به نظر می رسید اندازه این دکمه به واسطه لمس بزرگتر می شد. واضح بود که این موضوع نیاز به تحقیق بیشتر داشت. پس از بررسی وضعیت سایر زنان، کولومبو دریافت که تمامی آنها این قلمبگی کشف نشده را دارا هستند و تمامی آنها به طرز مشابهی نسبت به دستمالی ملایم آن واکنش نشان می دهند. آندازی به ما می گوید که در مارس 1558 کولومبو با افتخار کشف کلیتوریس را به رئیس دانشگاه اعلام کرد، همانطور که جاناتان مارگولیس در کتاب او تاریخ محرمانه اورگاسم تخمین می‌زند، واکنش‌ها احتمالاً آن چیزی نبود که کولومبو پیش‌بینی کرده بود. این پروفسور طی چند روز بعد در کلاس درسش دستگیر شد، متهم به کفرگویی و توهین به مقدسات شد، برچسب جادوگری و شیطان صفتی خورد، سپس محاکمه شد و به زندان انداخته شد. دست نوشته های او توقیف شد و کشفش تا قرنها بعد از مرگش هرگز اجازه دوباره مطرح شدن پیدا نکرد. مراقب پستانک شیطان باشید. با این به اصطلاح بیماری که یک قرن قبل زنان از نظر جنسی محروم را به مطب پزشکان ویبراتوری می کشند، غالباً در اروپای قرون وسطا از این هم بدتر برخورد می شد. همانطور که مورخی به نام ری تاناهیل در سال 1486 توضیح می دهد، کتاب پتک جادوگران که کتاب بزرگ تفتیش زنان جادوگر بود، به همان سیاق یک روانکاو امروزی پذیرفته بود که نوع معینی از زنان هستند که با رغبت به این باور دارند که با خود شیطان آمیزش داشتند. در باور ایشان، شیطان یک موجود عظیم الجثه سیاه با یک آلت بسیار بزرگ و مایع منی به سردی آب یخ بود. اما این تنها رویا پردازی های جنسی نبود که توجه ظالمانه نهادهای شهوت هراس را به خود جلب می کرد. در قرن 17 اگر یک شکارچی جادوگران زن یا دختری با کلیتوریسی به طور غیر عادی بزرگ را کشف می کرد، این پستانک شیطان کافی بود تا آن دختر به مرگ محکوم شود. اروپای قرون وسطا از بلای دوره‌ای شیاطین مؤنث و مذکر رنج می‌برد. اینطور پنداشته می‌شد که شیاطین مذکر و مؤنث به رویاها، تخت خوابها و بدن افراد زنده حمله می‌کنند. توماس آکویناس و دیگران بر این باور بودند که این شیاطین به طور شبانه به دیدار زنان غیر آبستن می آیند و ابتدا خود را به شکل یک اسکوبوس شیطانی مؤنث که وقتی یک مرد در خواب است برای به دست آوردن اسپرم آن مرد با او آمیزش جنسی می کند و سپس به شکل اینکوبوس یعنی روحی مذکر که به زنی بیگناه که در خواب است تجاوز می کند در می آیند. و اسپرم مذکور را در بدن زنان مذکور قرار می دهند. به این ترتیب، این طور پنداشته می شد که زنان در خطر حامل شدن توسط ارواح بدخواهی قرار دارند که شبانه همچون زنبورهای شبکار در تردد هستند. به همین طور، در خطر قرار گرفتن در معرض زنان جادوگر و برخورده با آنها. هر نوع داستانی که توسط این زنان در مورد دلیل واقعی حاملگیشان گفته می شد، به راحتی همراه با خود ایشان مدفون می شد. اگرچه رمان مادام بواری اکنون یکی از درخشان‌ترین رمان‌های تاریخ در نظر گرفته می شود، اما در زمان انتشارش در سال 1856، به عنوان یک رمان غیر اخلاقی تقبیح شد. نمایندگان حقوقی در پاریس از این موضوع آشفته بودند که گوستاف فلوبر شخصیت آن دختر روستایی کل شق را که قوانین نزاکت و رفتار صحیح را زیر پا گذاشته بود و چند معشوق اختیار کرده بود به قدر کافی مجازات نکرده است. در حالی که دفاع فلوبر این بود که اثرش کاملاً اخلاقی است و فلوبر به قدر کافی خانم بواری را مجازات کرده است. از هرچه بگذریم، اما بواری با داستان خودش در بدبختی، فقر، شرم و ناامیدی جان داده بود. مجازات ناکافی، به عبارت دیگر، اعتراض علیه این کتاب بر سر این بود که آیا تنبیه اما بواری به قدر کافی دردناک و مهیب بوده است یا نه؟ و نه بر سر این که آیا واقعاً او سزاوار چنین مجازاتی بوده یا اساساً آیا هر گونه حقی برای برآوردن میل جنسیش داشته است. اما حتی فلوبر و مخالفانش نیز هرگز تصوری از مجازات‌هایی که در میان اقوام زاتزیل مایا در آمریکای مرکزی برای زنان سرکش تنظیم شده بود نداشتند. سارا بلافر هاردی توضیح می دهد که هیکال یعنی یک دیو شهوانی با آلتی بسیار بلند به سراغ زنانی که مرتکب رفتار ناشایست شده بودند می آید و آنها را با خود به قارش می برد و در آنجا به آنها تجاوز می کند. به دختران کوچک گفته می شد که هر زنی که به قدر کافی بدشانس باشد که از هیکال باردار شود، شکمش جلو خواهد آمد و از آن پس هر شب بچه به دنیا می آورد تا زمانی که بمیرد. این نیاز آشکار برای سرکوب و تنبیه میل جنسی زنان به عنوان چیزی شیطانی، خطرناک و بیمارگونه محدود به قرون وسطا یا قبایل مایا نیست. مراوردهای اخیر سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که به طور سالانه تقریباً 137 میلیون زن و دختر همراه با گونه هایی از ختنه اندام تناسلی به زندگی خود ادامه می دهند. نیرویی که برای سرکوب آن لازم است. آتش آتش با هر مقدار کنده خاموش نشد. چون اقیانوس که با این همه رود سرازیر اقیانوس نشد. چون مرگ که با خوردن خون همه مخلوقات جهان سیر نشد. چون زنی روشن چشم که از انزال همه مردان جهان سیراب نشد. کاما سوترا. قبل از آنکه جنگ بر سر داروها و مواد عملیات تروریستی یا سرطان پا به میان گذارد، از مدت‌ها قبل جنگ بر سر میل جنسی زنان آغاز شده بود. این جنگی است که قدمتش از همه این جنگ‌ها بیشتر بوده و شمار قربانیانش نیز تا به امروز به میلیاردها نفر می‌رسد. همچون سایر جنگ‌ها، این جنگ نیز هرگز پیروزی ندارد، زیرا دشمن شناسایی شده یک نیروی طبیعت است. میتوان آن را جنگ بر سر چرخه‌های ماه نیز اعلام کرد. یک یاوه بیمارگونه اما بسیار متداول که به مدت چند قرن با وجود انبوهی از شواهد و مدارک مخالفش دوام آورده این است که زنان نسبت به کشش‌های مداوم شور جنسیشان بی‌تفاوت هستند. کم نیستند یاوه‌هایی از این دست. به یاد آورید که اقتدار پزشکی موجود در جنوب ایالات متحده قبل از جنگ داخلی چگونه از منافع بردهداران حمایت می‌کرد. هنگامی که برده‌ها در تلاش برای شکستن زنجیرهاشان بودند، این نهادهای پزشکی به زمینداران دلگرمی می‌دادند که این بردگان شایستگی آزادی و احترام را ندارند و در عوض سزاوار رنج کشیدن از بیماری روانیشان هستند. و این که بیماری آنها از نوعی است که با شلاق خوردن درمان می شود. و چه کسی می تواند بازجویی گالیله توسط تفتیشگران خوشنیت و فشارهای وارده بر او برای انکار یک حقیقت آشکار را فراموش کند؟ تنها به این جرم که این حقیقت برای اذهان بسته نهادهای قدرت آن زمان توهین آمیز به نظر می آمد. در این نبرد دائم بین آنچه هست و آنچه بسیاری از جوامع پدر سالار پسا کشاورزی دامپروری پافشاری می کنند که باید باشد، زنانی که جسارت به چالش کشیدن آموزه زنان عفیف و خجالتی را داشته اند، مورد توهین قرار گرفته و طلاق داده شده اند. فرزندانشان از آنها گرفته شده، تبعید شده اند، به عنوان ساحره و نماینده شیطان سوزانده شده اند. به آنها برچسب بیمارانی هیستریک زده شده و تا گردن در ماسه های صحرا دفن شده اند و سنگسار شده اند. آنها و فرزندانشان، آن پسران و دخترانی که حرام زاده بودند، به عنوان افرادی منحرف در کشاکش با خدایان نادانی، شرم و ترس قربانی شده اند. یک روانپزشک به نام ماری جیم شرفی می نویسد این قدرت یک سائق است که تعیین می کند برای سرکوبش به چه میزان نیرو و زور احتیاج است. این دیدگاه از نظر سادگی انکار ناپذیرش کاملا نیوتنی است. اگر این طور باشد، آنگاه باید اندیشید با چه میزان اعمال زور میتوان از پس سرکوب شور جنسی زنان برآمد.